دوستو استفادیجی میتوانن استفاده کنن. تراکم قانونی یه چیز مشکلی است واقعا برای کشور، که حالا گاهی پیشنهاد میشه که ما به مجلس بگیم بنشینید تراکم قانونی رو برطرف کنید. من نمیترسم نصف عمر مجلس رو این کار بگیره اگه بخوان بشینن تراکم رو کم کنن، لیکن به هر حال در قانونگذاری مراقب این معنا هم باشیم.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه ی هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ، هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشستند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند دانا، صانع و پروردگار، حی توانا. سلام. عرض ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ بیبیشه علاقه مندان به حوزه علوم ارتباطات و رسانه. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های هفت اقلیم در حوزه علوم ارتباطات و رسانه میهمان لحظه‌های شما. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور سامانه پیامکی 3558 پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای شماست. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنیم در لحظه های پیش رو با ما همراه باشید. هوش مصنوعی موضوعی است که مردم و دولت ها نسبت به آنها نگرانی هایی دارند. حتی افراد ماجراجو هم درباره سرنوشت تقابل هوش مصنوعی و بشر کنجکاو هستند. محدود شدن آزادی های انسان و همچنین افزایش سلطه ربات ها بر مردم از جمله شاخص ترین مباحث سیاسی مرتبط با هوش مصنوعی هستند. تأثیر هوش مصنوعی و فناوری وابسته به آن بر زندگی اجتماعی و فردی انسان‌ها، محیط زیست و سایر موجودات جاندار و بیجان را از منظر فلسفه سیاسی مورد بررسی قرار دادند. امروزه بسیاری از منتقدان هشدار می‌دهند که هوش مصنوعی دموکراسی را تهدید می‌کند. فناوری‌های هوش مصنوعی به جای کمک به ایجاد عصر جدید دموکراسی، آن را تضعیف می‌کنند. طبق روال هفته های گذشته در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس برنامه. آقای اسلامزاده سلام و درود، خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بحث جذاب هوش مصنوعی هم که امروز در برنامه مطرح میشه.
درود بر شما. جناب آقای اسلامزاده، هوش مصنوعی فرایندی است که همچنان بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود داره در اینکه مزیت های اون بیشتره و یا معایب اون بیشتره. میخوایم در این برنامه راجع به این موضوع صحبت بکنیم و با مهمانان عزیز هم به گفتگو بنشینیم. از شما هم دعوت میکنم حتما با ما همراه باشید.
بله حتما.
کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی از مفهوم آزادی تا حاکمیت ربات‌ها، نوشته مارک کوکلبرگ و ترجمه علی اصغر رئیس‌زاده منتشر شد. کتاب فلسفه سیاسی، فلسفه فناوری و اخلاق را در کنار هم قرار می‌دهد تا مسائل هنجاری هوش مصنوعی و رباتیک را بهتر درک کند. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای علی اصغر رئیس‌زاده، مترجم این کتاب. عرض سلام و خیر مقدم داریم حضور شما، خوش آمدید.
خیلی ممنون از محبتتون. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. جناب آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنم.
آقای رئیس‌زاده، من هم سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب رئیس‌زاده، مسئله استفاده از ماشین‌ها در جهان سیاست موضوع تازه‌ای نیست و یه وقتایی سیاستمداران به ویژه محافظه‌کار بحثایی رو درباره این مسئله مطرح کردند که ماشین‌ها ما رو محاصره می‌کنن، که نمیدونیم چه تصمیم هایی میگیرن، برنامه ها و اقداماتی دارن که شبیه انسان ها نیست، آثار متفاوتی دارن و اینها سیاستمداران رو خیلی وقتها به وحشت میندازه. حالا که هوش مصنوعی آمده، پرسش های زیادی مطرح میشه که آیا هوش مصنوعی باعث جنگ و ویرانگری میشه یا صلح و افزایش میده؟ این که این نسخه های متعددی که منتشر میشه، مثلا این چت های GPT و امثال هم، همه اینها دغدغه هایی که بین علمای علم سیاست و همینطور کسانی که سیاست مدار هستند، دیپلماتن، بحثای زیادی مطرح شده. شما توی این کتاب که ترجمه کردین، فلسفه سیاسی و هوش مصنوعی، بحثای به نظرم اون خلاصه‌ای که دیدم جذابی باید باشه که حالا یکی شاید تضعیف دموکراسیه، اینکه جهان سیاست چقدر تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار میگیره، سیاست به معنای اداره جامعه و همه اینها. یه مختصری بفرمایید که این کتاب رو اصلا چجوری انتخاب کردین، چی شد به دستتون رسید و با چه مضامینیه، چقدر ما بهش نیاز داریم؟
خواهش میکنم. از کنم خدمت شما که برای همه این مسائل تقریبا به طور خلاصه در این کتاب مطرح شده، همونجوری که اسمش هم هست، درآمدی بر فلسفه سیاسی هوش مصنوعی هست و این درآمد رو الان عرض میکنم از کجا میاد. نکته اینه که شاید از خودم باید شروع کنم، این که من 24-25 ساله که به صورت حرفه‌ای در حال ترجمه هستم و در حدود 10 سال گذشته هم به دلیل کار مداوم با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حیطه تکنولوژی و حیطه تکنولوژی حضور داشتم. به خاطر همین با این مسئله خیلی به صورت تجربی و عملی هم در ارتباط بودم و این کتاب فلسفه سیاسی هوش مصنوعی حدود 1 سال پیش طریق انتشارات دوکسا به من پیشنهاد شد و خب من استقبال کردم، چون قبل از این کتاب دیگری رو تقریبا با همین مفهوم فیسبوک و فلسفه ترجمه کرده بودم و این رو فلسفه سیاسی هوش مصنوعی رو در ادامه همون کتاب میدیدم. و این کتاب همونجور که فرمودید به طور خیلی خلاصه و البته خیلی کامل شاید به مسئله تأثیر هوش مصنوعی بر اتفاقات سیاسی، بر ذهنیت‌های سیاسی می‌پردازه. و یک نکته رو شاید من اینجا اضافه بکنم که درسته که توی 1-2 سال اخیر ما خیلی کلمه هوش و اصطلاح هوش مصنوعی رو میشنویم و به قولی ترند بازار شده، به همون دلیلی که فرمودید، به خاطر اینکه چت بات های هوش مصنوعی تقریبا 1-2 ساله که آمدن، مثل چت جی پی تی، مثل اینسایدر، مثل متا، مثل موارد دیگر. اما هوش مصنوعی خودش اصلا مفهوم جدیدی نیست، چون
بله
40 ساله که مفهوم هوش مصنوعی رو ما داریم در زندگیمون، از بازی های ویدئوی و بازی های رایانه‌ای قدیمی بگیرید تا بعدتر موتورهای جستجو مثل گوگل و یاهو، و در حدود 10-15 سال اخیر هم شبکه های مجازی، نرم افزار های اتوماسیون، دوربین های مداربسته، همه اینها دارند از هوش مصنوعی استفاده میکنند و هوش مصنوعی تقریبا یک نقش میشه گفت غیر قابل انکاری در تمام وجوه زندگی ما داره. به خاطر همین شاید 1 دهه اخیر فیلسوف ها نگاه بیشتری داشتن به مسئله تکنولوژی، روباتیک، اتوماسیون از دید اخلاق و سیاست.
بله، خب یکی از موضوعاتی که به نظرم باید در حوزه هوش مصنوعی و فلسفه سیاسی مطرح بشه و دربارش در جامعه ما هم صحبت بشه، این همسانسازی‌هایی که در نگاه سیاسی، در فلسفه سیاسی، در مکتب‌های مختلف و هوش مصنوعی یا همون AI باید مطرح بشه. خب در نگاه اول هوش مصنوعی میاد از دیتاهای مختلفی که در جهان وجود داره، در سرورها، در حالا بحث بلاکچین مطرح میشه، اینها استفاده میکنه و پاسخهایی رو پیش روی ما میگذاره. یعنی در واقع تجربه های من فکر میکنم بشری ثبت شده رو میاد یه تحلیلی میکنه، حالا به تعبیر آنالیز میکنه و دوباره در اختیار انسان میذاره. یعنی در واقع توانایی کامپیوتری که ما فکر میکنیم الگوهای فکری، الگوهای عقلانیش باید به وسیله انسان انجام بگیره، حالا از طریق ماشین داره انجام میشه. این ماجرا رو این نویسنده به طور کل چجوری باش برخورد کرده؟ آیا موافق هوش مصنوعی در این منظره یا نه میخواد اون رو رد بکنه یا نمیدونم هر چی؟ حالا شما یه اشاره بفهمید که این ما ترغیب بشیم این کتاب رو هم بخونیم.
یک حالا نگاهی که ما معمولا در زمان معرفی کتاب ها داریم اینه که خیلی مسائلی که توی موضوعاتی که توی کتاب مطرح میشه رو لو ندیم تا خواننده براش جذابیت وجود داشته باشه. اما نکته‌ای که توی این کتاب فلسفه سیاسی هوش مصنوعی وجود داره به صورت کاملا برجسته و شاید میشه گفت تم اصلی این کتابه اینه که نویسنده از تقریبا ابتدا تا انتهای کتاب نگاه بدبینانه ای داره نسبت به هوش مصنوعی و آثاری که هوش مصنوعی در فلسفه سیاسی میذاره و تقریبا در تمام طول کتاب این مسئله روش تأکید میکنه که هوش مصنوعی یک ابزار بی‌طرف نیست، یا نگاه ابزارگرایانه بی‌طرف نباید داشت به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی از ابتدا دارای سوگیری، به طور خاص هوش مصنوعی که امروزه داریم ازش استفاده میکنیم در تمام ابعادی که قبل از این خدمتتون عرض کردم، و دارای سوگیری هست و این سوگیری ها اصولا میتواند تهدیدی باشد برای آزادی و دموکراسی مردم، چون به نفع شرکت های سازنده این هوش مصنوعی ها هستند سوگیری ها، و به نفع شاید صاحبان قدرت.
بله.
از این جهت نگاه کتاب تقریبا در تمام بخش ها یک نگاه میشه گفت بددینانه است نسبت به کاربرد هوش مصنوعی در سیاست.
بسیار خوب. این کتاب رو علاقمندان چجوری میتونن تهیه بکنن؟ الان منتشر پخش شده در بازار؟
بله، کتاب در فروردین ماه منتشر شد و پخش شده و فکر میکنم که سایت خود انتشارات دوکسا به صورت آنلاین میتونن از اونجا خریداری کنن، و در کتاب فروشی های فکر میکنم سراسر کشور اگر اشتباه نکنم تا الان باید توزیع شده باشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای رئیس زاده.
خیلی متشکرم جناب آقای رئیس زاده، سپاسگزارم، موفق باشید.
خیلی ممنونم، روز شما هم.
خدا حافظت.
خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم، برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم چهارشنبه‌ها. ساعت 16 تا 17 موج FM ردیف 106 رادیو فرهنگ.
همچنان با شما همراهیم در ادامه برنامه 7 اقلیم در حوزه علوم ارتباطات و رسانه. لطفاً تا پایان راه با ما همراه باشید.
از گوتنبرگ تا اینترنت، کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنیم جلد دوم عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. عصر اطلاعات عنوان کتاب سه جلدی مانوئل کاستلز، استاد اسپانیایی الاصل دانشگاه کالیفرنیا است که به وسیله احمد علی قلیان و حسین چاوشیان و با ویراستاری علی پایا چند سالیه که به فارسی منتشر شده. این کتاب همینک به عنوان کتابی کلاسیک در تحلیل جامعه مدرن شناخته شده و خیلی ها اون رو شاخص‌ترین اثر بعد از کتاب سرمایه مارکس ارزیابی میکنن.
ایران عزیز، کیهان اکسلیت، ایران عزیز.
کتاب عصر اطلاعات در 6 فصل تدوین شده. فصل اول بهشت اشتراکی که در این فصل درباره هویت و معنی در جامعه شبکه‌ای بحث میشه. فصل دوم چهره دیگر زمینه که درباره نهضت‌های اجتماعی علیه نظم نوین جهانی صحبت میکنه. فصل سوم تحت عنوان خود را سبز ساختن که درباره نهضت محیط زیسته. فصل چهارم پایان پدرسالاری، نهضت‌های اجتماعی خانواده و جنسیتی در عصر اطلاعات رو مورد بحث قرار میده. فصل پنجم این کتاب سوالیه: دولت بی قدرت؟ دولت بی قدرت؟ و در فصل ششم کتاب در مورد سیاست اطلاعاتی و بحران دموکراسی بحث میشه. روش به کار رفته در این کتاب استفاده از ناظره. نویسنده این کتاب مدعیه که تحقیق حاضر کتابی درباره کتاب‌ها نیست. تمامی نویسندگان و منابعی که ذیل هر عنوان از آنها استفاده شدند، مواد و مسائلی هستند که از نظر اون برای تدوین فرضیه‌هایی که در مورد هر موضوع ارائه شده و همچنین برای درک معنای تحلیل‌هاش برای یک نظریه کلانتر در باب تغییر اجتماعی در جامعه شبکه‌ای لازمه. نویسنده در این کتاب جلوه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون در سرتاسر جهان رو بررسی کرده. کاسترز برای راحتی کار خواننده در فهم موضوعاتی که در هر بخش ارائه شده، نظریه ی جامعه شناسی مورد استفاده در این کتاب رو کمرنگ‌تر کرده و همچنین تا اونجایی که مقدور بوده این نظریه رو با تحلیل تجربی همراه کرده و تنها در صورت نیاز بحث نظریه کوتاهی به عمل آورده. کاسترز درباره جلد دوم این مجموعه میگه: در کتاب حاضر به دنبال کشف همین جهان هستیم و کانون توجه اصلی ما نهضت‌های اجتماعی و سیاست هاست، به خاطر اینکه اونها برخواسته از فعل و انفعال متقابل بین جهان شمولی ناشی از تکنولوژی، قدرت هویت و نهادهای دولته. خوندن این کتاب خوب رو به شما مخاطبان با فرهنگ برنامه هفت اقلیم پیشنهاد میکنیم.
سینما و رسانه. فیلم جستجو ساخته آنیش چاگانتی در سال 2018 است. این فیلم درباره پدری است که تلاش می‌کند دختر گمشده خود را پیدا کند و در این مسیر از شبکه‌های اجتماعی کمک می‌گیرد. در واقع نمایش جزئیات زندگی افراد در این شبکه‌ها و اطلاعاتی که از دل آنها میتوان استخراج کرد گاهی باعث نجات جان یک انسان می‌شود. در واقع شما در این فیلم شاهد یک نمونه از تحلیل داده ها هستید و می توانید از صفحات افراد نکات بسیاری را استخراج نمایید تا در نهایت بتوانید فروش بالاتری داشته باشید. همچنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم در حوزه علوم ارتباطات و رسانه. نیل پوستمن، نظریه پرداز ارتباطات آمریکایی، در یکی از کتاب‌های خود این نوع بدیهی پنداشتن فناوری را تکنوپولی می‌نامد. از نظر او تکنوپولی مرحله‌ای است که پس از ابزارسازی و تکنوکراسی بر جامعه بشری چیره شده. حدود 10 سال پیش وضعیت تکنوپولی را می‌شد در مواجهه با پدیده جدید شبکه‌های اجتماعی به خوبی مشاهده کرد. آن دوران هیچ کس جرأت نمی کرد به این فناوری ها نقدی بیشتر از این وارد کند که خوب است وقفه هایی هم در استفاده از آنها داشته باشیم. جناب آقای اسلام‌زاده، با این مقدمه راجع به پدیده تکنوپولی از نظر نیل پوستمن با هم گفتگو کنیم. در واقع مرحله‌ای که بعد از ابزارسازی رسانه بر جامعه بشری حکمفرما شده و رسانه‌های مجازی به نوعی انسان‌ها رو احاطه کرده.
بله، اندیشمندان آمریکایی که توی حوزه‌های مختلف رسانه صحبت می‌کنن معمولاً خیلی نسبت به فضاهای رسانه‌ای که در آمریکا هست آدم‌های خوشبینی نیستن و همین نشون میده که ما با یک جهان رسانه‌ای خیلی یه جاهای خطرناک هم روبرو هستیم. حالا پستمن جزو کسانیه که خیلی فضای امروز رو درک نکرد و فکر میکنم تقریبا 2 دهه پیش بود که از دنیا رفت، اما نگاهی که داره به طور کلی نشون میده که جهان رسانه و اون فضایی که در زندگی روزانه مردم حالا در آمریکا هست تحت تأثیر در زمان خودش تلویزیون بود و این ارتباطات جمعی که از نظر او تلویزیون دیگه رأسمونه، تأثیرات خیلی زیادی رو بر ذهن کودکان داره، کودکانی که در حال رشدن و اون اتفاقاتی که براشون میفته. پستمن خیلی تحت تأثیر مارشال مکلوهان بود و برای همین خیلی از تفکرات مکلوهان و نظریات مکلوهان رو در واقع گسترش داد. شاید یکی از معروفترین بحثایی که مطرح کرد همون جمله معروف رسانه پیام است بود که از مکلوهان وام گرفته بود و گفته بود که هر رسانه مثل تلویزیون، حالا رادیو یا هر چی که در زمان اون بود، خودش داره پیام رو تغییر میده و در بر اون تأثیر میذاره و برای همین بین پیام تلویزیون و روزنامه ممکنه شباهت هایی در نوع خبری که میدن باشه، اما دو تا پیام متفاوت رو دارن ارائه میدن. برای همین در زمینه آموزش ها، سرگرمی، بحث های تفکری که توی حوزه رسانه هست خیلی صحبت کرد و معتقد بود که فناوری ها مثل یه شمشیر دولبه میمونن که یه جایی ما رو میتونن به سمت دانش بهتر ببرن و یه جایی هم ممکنه ما رو حواسمون رو پرت بکنن از سمت دانش. کارهای زیادی از پستمن اینجا هم ترجمه شده و اون در واقع بحثایی که در حوزه تکنوپولی داره، یعنی اینکه ما داریم فرهنگ رو انگار 2 دستی تقدیم تکنولوژی میکنیم، اینها بحثاییه که من فکر میکنم هنوز هم تازه است. حالا ما باید بیایم اینها رو با اوضاع احوال تکنولوژی های امروزی به ویژه بحثایی که در حوزه اینترنت هست تطبیق بدیم، سازگار بکنیم و هنوز میشه اینها رو به عنوان نظریه هایی که به عنوان الگو قرار میگیرن و میتونیم بحثای تازه تر رو درباره تکنولوژی ها مطرح بکنیم. فکر میکنم تکنوپولی رو پستمن در دهه 90 مطرح کرد و پس میبینیم که هنوز این ماجرا تازه است و میتونیم از اونها در تحلیل فضاهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی بهره بگیریم، با توجه به این مسئله که اون تکنوپولی یا اون نمیدونم حالا چند فناوری بهش بشه گفت یا مالتی فناوری هرچی که هست، این فضا رو داره خیلی نسبت به حرفایی که پستمن در اون زمان زده خیلی پررنگتر و حساستر هم نشون میده. برای همین دیدگاه هایی که بعضی از نظری پردازان آمریکایی در 1-2 دهه پیش مطرح کردن هنوز هم جای کار داره، که تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که بیایم اینها رو تطبیق بدیم. مثلا بحثایی که مکتب فرانکفورتی ها، مکتب شیکاگو، مکتب های مختلف ارتباطی و فلسفی داشتن هنوز هم قابلیت بحث داره، فقط به شرطی که بتونیم اینها رو به روز بکنیم و از اون الگوها در جهان امروز هم بهره بگیریم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه برنامه از شما دعوت میکنم شنونده بخش چراغداران باشید. در این بخش آشنا میشیم با مشاهیر و بزرگان عرصه علم ارتباطات.
با چراغداران علم ارتباطات، آقای دکتر محمد سلطانی فر، متولد سال 1340 در تهران. ایشون لیسانس شیمی رو از دانشگاه تربیت معلم تهران و فوق لیسانس و دکترای علوم ارتباطات خودش رو از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده. آقای دکتر سلطانی فر از سال 1385 تا الان به عنوان مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد فعالیت میکنه. مدیر گروه مطالعات رسانه‌ای مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، استادیار تمام وقت گروه ارتباطات ارتباطات واحد علوم تحقیقات، مدیر واحد 41 دانشگاه جامعه علمی و کاربردی و فرهنگ و هنر و عضو کمیته تحقیقات.